تحقیر کردن. لذا مبارزه ملت ایران با استکبار بوده است و بعد از این هم حتما خواهد بود و من به شما عرض میکنم ملت ایران تا امروز قطعا موفق شده. امروز ملت ایران در مقابل آمریکا توانسته این دشمن بزرگ را، این قدرت چشمگیری را که با هیبت با تشر میتوانست ملت ها را بترسانه و عقب بنشونه، توانسته این قدرت را تضعیف کنه. وقتی شما وعده صادق رو انجام میدید، در خیابانهای کشورهایی که با شما فاصله هم دارن مردم شادی میکنند. این معناش چیه؟ این معناش این است که حرکت ملت ایران حرکتی است که مورد قبول منطق بین المللی، منطق انسانی و البته منطق اسلامی و قرآنی است. این حرکت باید ادامه پیدا کنه، منتها ادامه این حرکت باید با نقشه صحیح انجام بگیره. شما جوانهای عزیز، دانش آموز، دانشجو، دختر و پسر در سرتاسر کشور در این زمینه میتونید نقش ایفا کنید، فکرها رو تقویت کنید، دانشها رو پیش ببرید. بدون علم، بدون تفکر، بدون نقشه راه نمیشه کار درست انجام داد. ما احتیاج به پیشرفت علمی داریم، احتیاج به پیشرفت فناوری داریم در بخش‌های مختلف. البته کسانی که با امکانات موجود تلاش کامل خودشون رو دارن انجام میدن، اینا مشغول کارن، در مقابله با دشمن کوتاه نمیان و هیچ حرکت دشمن رو هم بی‌پاسخ نمیگذارن. اینو مطمئن باشید.
رهبر معظم انقلاب همچنین در توصیه‌ای معنوی به نسل نوجوان و جوان، آنان را به ذکر و شکر الهی فراخواندند و افزودند راه پیش رو کوتاه و آسان نیست و لازم است شما جوانان عزیز با مناجات و دعا و توسل و انس با قرآن و شکر نعمت‌های الهی از جمله نعمت وجود یک نظام مبارز با باندهای جنایتکار بین المللی همت و معرفت و تلاش خود را برای ادای وظایف سنگین پیمودن این راه پر افتخار افزایش دهید.
میخوای مقایسه کنی قیمتا رو یا که استفاده کنی تخفیفا رو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون سهام، بیا 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 بیمه دات کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی.
بیمه.com
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار، پیش رو در تولید ملی، آسانسور و پله برقی بهران آسان برق. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی. به اوج می اندیشیم.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه، کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
شب شما همراهان گرامی بخیر. با علم ساعت 21:05 از پخش شبکه رادیویی تهران به اتفاق همراه میشیم با برنامه میدان فرهنگ.
جعفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نرم افتن
خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر
عشق و زان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ. برنامه از جنس شعر و ادب.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران. دوستان عزیز، امشب هم با یکی دیگر از برنامه‌های میدان فرهنگ در کنار شما عزیزان و بزرگوارانیم و طبق قراری که با هم داشتیم، مهمان امشب ما هم جناب آقای رضا ساکی عزیز، محقق، پژوهشگر و طنز پرداز خوب هم روزگارمونه. آقای ساکی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم و سلام میکنم به شنوندگان محترم رادیو تهران.
سپاسگزارم. آقای ساکی، هفته پیش از گلستان سعدی برای ما گفتید و طنازی هایی که در گلستان سعدی هست قرار شد که ما همچنان ادامه بدیم و امشب هم باز گلستان سعدی رو میبینم که در دست دارید و تورق میفرمایید و ما رو به حکایت های طنزی از گلستان مهمان خواهید کرد. در خدمت.
میگه که سخندان پرورده پیر کهن بیاندیشد آنگه بگوید سخن.
به به.
و میفرماید که مزن بی تأمل به گفتار دم.
در دیباچه گلستان.
و میگه اول اندیشه وانگهی گفتار. این چقدر داره پشت هم میگه که یکم فکر کن. امروز هم ما مثلا میگیم، این روانشناسی هم میرن تو این فضای مجازی میگن یه مکسی بکن، دوری بزن، بعد بیا بگوی چیزی دهنت در نیاد که مثلا بعد برات شر بشه. اشاره کردیم، اگر دوستان نشیده بودن میتونن اون بخشی که در مورد شاهنامه و پندنامه ها اندرزنامه های دوره ساسانی صحبت کردیم، بعد رسیدیم به گلستان. حالا یه حکایت از گلستان رو نگاه بکنیم که اصلا میگه آوردن، یعنی داستان انوشیروانه.
بله.
آوردن که نوشین روان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود. غلامی به روستا رفت تا نمک بیاره. انوشیروان که خب معروفه و مظهر عدالت در اون دوران و در ادبیات ما، در همه ادبیات ما انوشیروان مظهر عدالت، توی شاهنامه هم واقعا بخش انوشیروان عادل یکی از اون اولا یکی از داستان‌های بلند شاهنامه است، نزدیک 4100 بیت و بسیار واقعا شنیدنیه و خوندنیه و زیباست، چون اون داستان کلیل و دمنه توشه، داستان شطرنج توشه، داستان تخت نرد توشه، بزرگمهر توشه، خیلی حوادث مختلف داره. میگه انوشیروان به اون غلامه گفت که رفتی بخر و به قیمت بخر نمکو، نری بگی برا من مجانی بیاری. میگن خب چرا، مردم اصلا از خداشون باشه بفهمن که ما اینجا خیمه زدیم و اینا، اصلا نمک چیه؟ اصلا میگه که نه، نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود. رسم میشه ها، بعد اگه رسم بشه چی میشه؟ الان میگه چی میشه، میگه که بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است،
درست،
هر که آمد بر او مزیدی کرد تا بدین غایت رسید. بعد میاد یه مثال میزنه که قشنگ جاش بندازه، میگه اگر از باغ رعیت ملک خورد سیبی، تو که رعیت منی، منم شاهم، میرم یه سیب میخورم. میگه برآورند غلامان او درخت از بیخ، دیگه لشکریان به سیب دیگه قانه نیستن یا به یک سیب، درخت رو از جا میکنن. به 5 بیزه که سلطان ستم روا دارد، تخم مرغ،
تخم مرغ
زنند لشکریانش 1000 مرغ بر سیخ. عجیب غریبه ها، یعنی ادبیات تعلیمیه
دقیقا،
حکمت از این بابته که ما گلستان رو میخونیم و میتونیم این رو به کار ببندیم. من اگه مثلا همون نکتهی که همیشه میگن مثلا میخوای بچه کتاب خون باشه، کتاب بخون، بچه کتاب خون میشه،
درست.
میخواد بگه که اناسو علادین ملوکه هم، یعنی من باید جوری رفتار بکنم که مردم هم منو ببینن. این فسادهای بانکی و مالی اینجا در میاد دیگه، طرف نگاه میکنه میگه آقا تو شنیدی مثلا رئیس این شعبه مثلا چه کار کرده؟ اگه اون 100 تومن بوده دیگه 10 تومن حق منه. در این داره میگه اگه من یک سیب و حق خودم بدونم، اون ته لشکر میگه درختش مال منه. بعضی حکایت‌ها کوتاه‌تری هستند که میتونیم انتخاب بکنیم، بعضی هاشون هم یه مقداری حکایت‌های بلندی هستند که من میدونم که خیلی از شنونده ها گلستان از اون کتابایی که دم دستشون، یعنی هر چند وقتی باری یه نگاهی بهش میکنن و یه دوری میزنن، چون مهمه که ما دائم با این کتاب‌ها دمخور باشیم.
دقیقا.
خب مردم آزاری را حکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زد.
نه.
دوگانه مشخصه، مردم آزار صالح، آدم خوب آدم بد. درویش را مجال انتقام نبود. خب حالا مشخص میکنه که اون مردم آزارم انگار کاری بوده،
کاری بوده بله،
و این آدم مجال انتقام نبود،
درست.
سنگ را نگاه همی داشت، سنگر را گذاشت تو جیبش تا زمانی که ملک را بران لشکری، حالا میگه
لشکری بوده،
لشکری بوده. خشم آمد و در چاه کرد،
سیاه چال
به قول معروف انداختش ته سیاه چال. درویش اندر آمد و سنگ در سرش گفت،
همون سنگو بله.
لشکری گفت تو کیستی و مرا این سنگ چرا زدی؟ گفت من فلانیم. شناختی؟ این همون سنگی که در فلان روز در تاریخ فلان بر سر من زدی. لشکری گفت این همه وقت کجا بودی؟ گفت از جاهت میاندیشیدم، یعنی از مکانی، از مرتبه‌ای که داشتی میترسیدم.
بله،
لشکری بود، اینو سمیم سنگ بزنم تو سر لشکری، بعد برام بگن زده سر لشکری شکونده، بیچاره‌ام می‌کردن دیگه، هم سنگ تو رو خورده بودم، هم حالا من جام تو سیاه‌چال بود. کنون که در چاهت دیدم فرصت غنیمت شمردم، از جاهت میاندیشیدم، کنون که در چاهت دیدم فرصت.
حالا زیبایی اصلا گفتار که جای خود دارد.
آره آره واقعا، این که حالا بازی‌های زبانی که داره می‌کنه اینا کمدی دیگه، طنز، به خاطر اینکه همون سنگو تو نگهداری، بعد بیای اون آدمی که زور داشته مردم آزار بود،
انتظار کشیدی که شاید یک روزی اون لشکری به هر حال به این عقوبت گرفتار آید.
میخواد بگه که دیر و زود داره، به قول امروزی خودمون سوخت و سوز نداره. میخواد بگه آقا مردم آزاری نکنید. مشخصا هم اینجا مردم آزاری ها زنی چیزی نگفته که مثلا اون صالح یا درویش اصلا انگار کاری کرده. خب این مثلا چیزی نبوده که حالا بگی مثلا یه کاری داشته میکرد، حالا این سنگر زده. اصلا سنگر زده آزار، آزار چه چیزیه؟ بچه بودیم زنگ در خونه مردم میزنیم در میرفتیم، به آزار معنی آزار.
درست.
توی شاهنامه هم یکی از کلید واژه های عجیب غریبش بی آزاریه، میگه بی آزار باش.
بله.
می آزار موری که دانه کش است. اینجا هم داره میگه که مردم آزاری بوده و بی آزار. نکتهش در اینه، خلاصش میخوام بگم. سعدی میخواد ما بگه برادر من گیر میافتی، این مدت کجا بودی؟
درست.
میگه بودم، سنگم داشتم.
بله.
تا پیدات کنم.
دقیقا. خیلی متشکرم، فرصتی بگیریم از اتاق فرمان برگردیم و به حکایت‌های زیبا و پر رمز و راز گلستان سعدی بپردازیم. اینجا رادیو تهران، شما شنونده برنامه میدان فرهنگ هستید. درباره طنز در گلستان سعدی با رضا ساکی عزیز گفتگو میکنم. خب رضا جان، باز هم از حکایت های طنازانه سعدی برای ما بگو.
مخلصیم. حالا نکتهش اینه که ممکنه که خیلی مثلا شنونده هامون که دمخور هستن با گلستان این حکایت ها رو خب بارها خونده باشن، ولی شاید جنبه طنزش براشون چیز نبوده. من سعی میکنم این رو هم قانعشون بکنم که این حکایت ها یک جنبه کمدی و یک حالت متناقضی دارن که در واقع سعدی داره با همینها دلنشین ترشون میکنه فضاها رو. اینو هم خدمتتون بگم اینجا توی رسانه رادیو که بر خلاف بعضی از چیزهایی که فکر میکنیم که مثلا نسل جدید فلان است و بهمان است و یا مثلا مردم اینجوریه، من همین الان توی بعضی از کارگاه‌هایی که میرم دختر خانم‌ها آقا پسرای 18 19 ساله‌ای رو میشناسم که آقا رضا گلستان رو
حفظ
خواندن، برخیشو حفظن و به متنش هم پی بردن، نه که فقط روخانی کرده باشه، یعنی عمقش رو گرفتن. یک نفر رو من دیدم که تقریبا شاید بگم مثلا 100 تا از غزلیات سعدی رو حفظ بود 19 ساله و بلد. زندگی میکرد با این فضا. میخوام بگم حواستون باشه که بعضی وقتا تعمیم میدیم، فکر میکنیم آره
نسل جوون دیگه
آره
نیست.
یا مثلا دیدی خیلی هم میگم هر دو میرن که کتاب نمیخونم، میگم آقا کتاب 1000 صفحه چاپ 40م
یعنی چی؟
و کی اینا رو خرید خونده؟ بلد. مردم ایرانن دیگه.
بلد.
تو این خیابون انقلاب و کریم خان توی شهر کتابا و مراکز فرهنگی هنری همه شهرستانا خب مردم اینا میخونن دیگه.
درست.
40 چاپو دیگه من و شما خریدیم دیگه.
دقیقاً.
پس مردم کتاب میخونن و این خیلی مسئله مهمیه. خب میگه شیادی گیسوان بافت. یه آدم شیاد و کلاش گیسواشو بافت که من علوی ام. اینو دیگه شنونده ها میدونن دیگه، یعنی من منصوبم به در واقع خاندان علوی، من منصوبم به فرزندان
مولا علی.
مولا علی و علوی هم که یکی از در واقع ویژگیاش این بوده که گیسوان بلندی داشتن و میبافتن این گیسوان رو. اولا میگه شیاد، چون بعد میخواد بود بگه که شیاد علکی نیست، میگه شیاد گیسوان باف که من علوی هم و با قافله حجاز به شهر در آمد که از حج میایم. یعنی گیسوان خودشو باف رفت داخل یه قافله‌ای که داشت از مکه میومد
برمیگشت. بله.
که من حاجی هم هستم. ببین چه آدم قلطاقی بوده بخونم روزی. و قصیده پیش ملک برد که من گفتم، نعمت بسیار بهش داد و گفت ممنونم که اومدی و از خاندان علی هم که هستی، ما ارادت هم که داریم، گیسوات هم که بافتست و تو کاروان حجاز هم که بودی، کی از تو بهتر، قصیده هم که برای ما آوردی مثلا یه دونه اونم تو. یکی از آدمایی که پیش پادشاه بود این که رفت گفت که عید اضحا بود، عید قربان بود. من بصره بودم، من اینو تو بصره دیدم. حاجی نمیتونه باشه.
بله حاجی نمیتونه باشه.
کسی که روز عید قربان تو بصره است حاجی نمیتونه باشه. یکی دیگه اومد گفت که این پدرش نصرانی بود، بچه ملطیه است. یه شهری توی مثلا آناتولی تو ترکیه امروزی.
بله.
این اصلا علوی نمیتونه باشه.
مسیحیه.
مسیحیه، نصرانیه.
بله.
دست آخر شعر شده دیوان انوری پیدا کردن. خب. میخواد به تو بگه شیاد کیست؟
بله.
که چجوری یه آدمی که شیاده اومده چجوری خودش رو جا زده و در این فضای حکایتی میخواد بگه که یه جایی دروغت پیدا میشه.
بله.
به ویژه اگه دو سه تا دروغ با هم گفته باشی، یعنی هم بخوای خودتو مثلا این ور اون ور جا بزنی. مثلا یکی از دوستان من تعریف این که میکنه فامیلامون،
بله،
گفته بود که من مثلا پرواز دارم اینجا.
بله.
هم گفته بودن که خب به سلامت انشالله بری و به سلامتی برگردی. آقا رفته بود نشسته بود تو هواپیما اونجا، بعد اون هواپیمایی که خواسته ببرتش اونجا مجبور شده تو فرودگاه شیراز فرود بیاد.
درست.
خب و بعد خلاصه دروغ این آدم که میخواسته گفته من به سمت غرب میرم، به سمت غرب کشور میرم، میخوام از غرب کشور خارج بشم، اونم گفتن خدا به دیار سرت، به قول ما لورا داشته به سمت شرق میرفته، هواپیماش حالا زمینگیر شده، حالا تو شیراز نشسته و بعدم گفتن که شرمنده باید برگردیم تهران دوباره
بشه.
و دروغش اینجا در اومده. میخواد بگه که یعنی آدم شیاد باید حواستون باشه که بالاخره تشتش از بام میافته.
بله. خب حکایت دیگری هم برای ما بخونید.
عرض به خدمتتون که آره اینم بخونم که تموم کنیم. میگه زاهدی مهمان پادشاهی بود.
اینجا چقدر زیباست. آره.
چقدر ریاکاری بده آقا.
بله. واقعا.
بعد در مورد ریا ما این همه هم در واقع روایات و احادیث و اینا داریم، هم
آیات قرآن
داریم، این همه ما محتوا داریم.
درست.
پس باز نمیدونم چرا بعضیا فکر میکنن ممکنه ریاکاری خوب باشه. آقا یه زاهدی رفت مهمون پادشاهی شد، کم خورد، اونقدی نخورد که سیر بشه، اونقدی نخورد که میگه ارادت او بود.
بله.
و چون به نماز برخواستن بیش از آن کرد که عادت اون بود، یعنی مثلا نمازش 5 دقیقه طول میکشید، 20 دقیقه نمازش طول داد که به شاه بفهمونه ببین من کیم.
درست.
کم میخورم و زاهدم و نمازم هم که تموم نمیشه، که او در واقع صلاحیتش زیاد بشه. اینجاست که میگه ترسم نرسی به کعبه ای
عربی،
که این ره که تو میروی به ترکستان
است.
یعنی میخوای بری غرب، داری میری شرق استاد.
بله.
چون اومد خونه، خب گشتش بود دیگه، گفت آقا یه سفره پهن کنیم و یه غذایی بخوریم. پسر صاحب فراستی داشت، پسر خردمندی داشت، گفت ای پدر باری به مجلس سلطان در طعام نخوردی؟ پیش شاه بودی، باید اذا بلغت الحلقوم میخوردی که پیشت نخوردی. میگه که نه، در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت پس نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید.
به.
بعد اینجا جالبه، ای هنرها گرفته بر کف دست، ای پا بر گرفته زیر بغل. کاری که خیلی همون ممکنه در طول روز انجام بدی. سعدی داره میگه الان اینجا نشستیم که ما شنونده بگن من رضا سکی رضا خضرایی ما آدم، نه هممون چیزی.
بل.
سعدی داره میگه که حواست باشه لغزیدی ولی نیفتی. اگه نه هممون خیلی وقتا الان توی فضای مجازی میگن دیگه، تو مجازی هر کس میخواد بهترین خودش رو نشون بده. دیدی همه تو مجازی کتاب خونیم، حافظ محیط زیستیم، فلانیم. ای هنرها گرفته بر کف دست، داری داد میزنی عیبها بر گرفته زیر بغل، تا چه خواهی خریدن ای مغرور، روز درماندگی به سیم دغل. عیبامونو کف دستمون بگیریم. اتفاقا من زمانی میگفتم که مثلا دیدید یه نفر بیاد تو صفحه مجازیش بنویسه که مثلا من خیلی تنبلم، معمولا این کارو نمی‌کنم. خلاصه سعدی داره میگه آی زاهد اگه میرفتی پیش اون پادشاه خودت میبودی، اتفاقا اون بیشتر باهات حال می‌کرد. خود امروزیا میگه چه جالب، ولی 5 دقیقه نمازش از سر اخلاص بود.
دقیقاً. بعدم می‌خوردی سیر می‌شدی دیگه.
بعدم می‌خوردی سیر. و اتفاقا اونجا احتمالاً اون شاه اگر آدم صاحب خردی باشه میفهمه که اون داره کم میخوره.
بله.
آره. و هیچ جا هم به ما توصیه نکردن که این کارو بکنه. اینجا هم سعی داره میگه نه، هر جا رفتی خودت باش. برای همینه که گاهی وقتا ما انگار مثلا میزبانو به تعارف وادار میکنیم، ولی خودتی میفهمن که آقا نه، ساکی خضری با کسی تعارف نداره، گشنش باشه میخوره.
بله.
سیرم باشه میخوره، هیچ تعارفی نداره.
درست.
اتفاقا دیدی بعضی وقتا ما میگیم طرف بی تعارفه، انگار داریم بهش یک ارجی میدیم.
درست.
و میگیم خیلی خوبه، تکلیفم باهاش روشنه.
بله.
وقتی میگه آقا بیا خونمون، تعارف نمی کنه، میگه آقا خونه آماده است بیاد.
حالا این که گفتی من یاد یه بیت افتادم، الان شاعرش یادم نیست ولی فکر میکنم بی مناسبت نباشه، این بیت که میگه که ما سبکباریم، از لغزیدن ما باک نیست، عاقلان با این گران سنگی چرا لغزیدند.
بله.
واقعا خیلی وقتا ما تو جامعه میبینیم که افرادی که خیلی ادعای فهم و خرد میکنند میلغزند و بعد لغزیدن اونها خیلی تبعات داره.
توی شاهنامه هم سبکباری یکی از ویژگی‌های انسانه، سبکبار بودن، به ویژه توی این دنیایی که آخرش معلومه که مرگه.
درست.
ما مرگ را زاده ایم، ما وقتی متولد شدیم واقعا مرگ را زاده ایم و سبکبار بودن بهترین کار.
خیلی متشکرم آقای ساکی عزیز، سپاسگزارم. امشب هم از صحبت‌های شما بهره بردیم و به خصوص نکاتی رو که از حکایات جناب سعدی در گلستان برای ما یادآوری کردید بسیار آموزنده بود. ان شاءالله که موفق باشید. من فکر کنم هفته آینده هم هنوز وقت داشته باشیم که درباره گلستان صحبت بکنیم و باز هم از حکایت‌های گلستان برای ما بخوانید و توضیح بدید. خیلی متشکرم از حضور شما و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب و ارجمند برنامه میدان فرهنگ. به اتفاق آقای ساکی، سرکاهان یوسفی و خانم بهرانی، تا برنامه میدان فرهنگی دیگر شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل باسم ربك الذي خلق.
18th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته‌های مفاهیم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم همراه آشنایی با ترجمه قرآن. ثبت نام از 28 مهر ماه لغایت 18 آبان ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره باران.